بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که با دقت در تعریف فلسفه معلوم میشه که چند مطلب مفروغ عنه فرض شده. یکی این که ما وجودی داریم که واقعیتی است عینی و دوم این که به وجود میشه علم پیدا کرد و سوم این که این وجود احکام کلی هم دارد که میشه اونها رو شناخت. و این مطلب خودش متضمن یک ادعای دیگری هم هست و اون اینه که عقلی داریم که احکام کلی را درک میکنه. راجع به اصل وجود فی‌الجمله صحبت شد که امریست بدیهی و بعد هم روشن شد که علت بداهتش هم این است که با علم حضوری درک میشه. راجع به علم هم گفتیم فی‌الجمله مفهومن و مصداقن بدیهی است، یعنی هم مفهوم علم برای ما روشنه و هم علم به این که علم داریم تصدیق به وجود علم. اما مطلب سوم که وجود دارای احکامی کلی است، اول باید کلمه کلی را توضیح بدیم که کلی یعنی چی. خواهید گفت که در کتاب‌های ابتدایی منطق ما خوندیم که کلی یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرینه. بله تا اینجا روشنه، ولی همین معنای صدق بر کثیرین یه مقدار درش ابهام و همین موجب شده که بعضی وجود کلی را اصلا نفی بکنن و بگن ما مفهوم کلی نداریم. این از که ناچاریم توضیحی درباره کلی بدیم که منظور از کلی چیه. منظور از این که میگیم کلی صدق بر کثیرین میکنه یا انطباق بر کثیرین داره این نیست که کلی یک شیء عینی هست که میشه در خارج این را تطبیق کرد بر اشیاء زیادی، مثل متری که میشه پارچه های زیادی را باش اندازه گرفت یا قالبی که میشه اشیاء زیادی را باش قالب گیری کرد. قالب خشت منطبق میشه بر هزارها و میلیونها خشت، ینطبق علی کثیرین. حالا قالب خشت کلی یا متر، هم چلوار را باش متر می کنند هم فاستونی را و هم هزار جور پارچه دیگر را. پس ینطبق علی اشیاء کثیر. آیا متر کلی است؟ و همه مقیاس هایی که ما اشیا را باش اندازه گیری می کنیم انطباق پیدا میکنه برای اشیاء مختلفی، این باعث این میشه که بگیم اون واحد مقیاس ما کلی. یا فرض کنید شما که صورتی از یک مداد، عکسی از یک مداد دارید، این عکس هم بر این مداد منطبق میشه هم بر اون مداد، و اگر میلیون ها مداد دارای یک شکل و یک رنگ و یک اندازه داشته باشید، این عکس منطبق بر همش میشه. حالا باید بگیم این عکس کلی است که انطباق بر اشیاء کثیر پیدا میکنه، یا نه اینجور انطباقی ملاک کلیت نیست. اینکه یک قالبی را داشته باشیم در خارج و بسنجیم اشیاء دیگر را با این و تطبیق کنیم، کاملا هم که تطبیق بکنه باز قالب کلی نمیشه، قالب یه امر جزئی است. پس معنای این که میگیم انطباق بر کثیر این داره کلی یعنی چی؟ منظور از انطباق در اینجا این است که ما یک صورت ادراکی داشته باشیم که اون صورت ادراکی بتونه مرآت واقع بشه برای کثیری. یعنی چون صورت ادراکی خاصیت مرآتیت داره، همونطور که در توضیح علم حصولی گفتیم، یه وقت هست که مرآت هست برای یک شیء خاصی، در اون صورت میگیم انطباق بر شیء خاص داریم، مثل صورت زید. صورت زیدی که حکایت از یک شخص عینی مشخص میکنه در خارج، این قابل انطباق بر امر و بکر و دیگری نیست. این صورت مرآت است برای یک شیء عینی مشخص. پس منظور از صدق یا انطباق یا حمل که میگیم کلی حمل بر کثیر میشه، یا صدق بر کثیر میکنه، یا انطباق بر کثیر داره، منظور این است که کلی یک نوع ادراکی است که مرآتیت برای یک شیء خاص نداره، مرآتیت برای اشیاء کثیر به معناها کثیر داره. حالا قید به معناها کثیر کردن موجب سوء تفاهم نشه، منظور اینه که یه وقت اشیاء کثیر را یک جهت وحدتی درش لحاظ میکنیم و باز مفهومی را برای اون شیء واحد در نظر میگیریم. یه وقت هست نه، اشیاء کثیر از اون جهت که کثیر هستند، میبینیم این صورت ادراکی میتونه مرآت برای همه اینها واقع بشه، روش ننوشته که این مرآت برای یکی از اینها مشخصاً هست، هم میتونه مرآت برای این باشه هم برای اون یکی، هم سومی هم چهارمی و تا بی نهایت. نحوه مرآتیت شوری که مرآت برای شیء خاص نیست، این نحوه مرآتیت را میگیم مفهوم کلی. پس کلیت صفت یک شیء عینی نیست، حتی صورت ذهنی از اون جهتی که یک موجودی است در ذهن به اون جهت متصف به کلیت نمیشه. صورتی که در ذهن بنده موجود است از انسان، مفهومی که از انسان در ذهن من هست، این یک موجود خاصی است، از اون جهتی که یک موجود خاصی است، این جزئی است. البته جزئی هم با مسامحه درش، یعنی یک شخص است، یک موجود متشخص است. از این جهت نمیگیم کلی است. مفهوم انسانی که در ذهن من هست غیر از مفهوم انسانی است که در ذهن شماست. این با وجود خاص خودش موجود است، اون هم با وجود خاص خودش. پس هر کدوم شخص هستند. پس از چه جهت میگیم این مفهوم کلی است؟ از همون حیثیت مرآتیتش، نه از لحاظ وجودش. در اینجا یک اشکال ظریفی ممکنه پیش بیاد، با اون اینه که لازمه این حرف اینه که مفهومی که در ذهن موجود است دو حیثیت دارد. یکی حیثیت وجودش که به این لحاظ شخصی و به یک معنا جزئی است، و یکی لحاظ مفهومیتش و مرآتیتش برای اشیاء کثیر که به این لحاظ کلی است. این حیثیت دوم ناچار حیثیتی است غیر از وجود، چون گفتیم به لحاظ وجود که متعین است و شخصی است. پس باید بپذیریم که یک نه واقعیتی داریم غیر از وجود. بالاخره این حیثیت مفهومیتش هم یک واقعیتی داره، واقعا مفهومی است. و به لحاظ اینکه مفهوم است میگیم کلی است، یعنی به لحاظ اینکه مرآت اشیاء کثیرین هست. پس یک حیثیت دیگری غیر از حیثیت وجود برای این اثبات کردیم. و حالا اینکه شما در جای خودش خواهید گفت که بنابر اصالت الوجود غیر از وجود هیچی واقعیت نداره، جوابش این است که با توجه به همون توضیحی که در علم حصولی دادیم، این حیثیت مرآتیت یک حیثیت عینی نیست. این ما این که یک شیء را مرآت قرار میدیم برای یک شیء دیگری به واسطه خاصیتی که داره، و به اون شیئی که مرآت قرار میگیره نظر استقلالی نمی کنیم. پس این صورت ذهنی مفهوم بودنش به این است که نظر استقلالی بهش نشه، اما نه اینکه چیز مستقلی نیست، واقعا چیزی است و در ذهن من موجوده و به اون لحاظ وجودش تشخص دارد و کلی نیست. ولی همین شیئی که حقیقتا یک امر متشخص جزئی است، من میتوانم نظر استقلالی بهش نکنم، اون را مرآت قرار بدم برای شیء دیگری، و به وسیله این اشیاء کثیری را درک کنم. پس مرآتیتش برای اشیاء دیگه و حیثیت مفهوم بودنش تابع نظر ماست که آیا نظر استقلالی بهش بکنیم یا نظر مرآتی. خودش استقلال دارد، منتها من نظر استقلالی بهش نمی کنم. مثل این که نگاه می کنم تو آینه و صورت خودم را می بینم، حقیقتا اون چه هست در خارج یک صورت شفاف، یک جسم شفافی که نور را منکسر می کنه. یعنی آینه یک جسم شفافی است که نور وقتی بهش میخوره شکسته میشه عمود نور و با زاویه‌ای برمیگرده. این خاصیت این جسم شفاف در اثر این خاصیتی که دارد، من میتوانم این را مواجه صورت خودم قرار بدم و صورت خودم را تماشا کنم به وسیله این. در خارج در حقیقت صورت من نیست، در خارج جسم شفافی و اشعه نور که درش میفته و منکسر میشه. من وقتی نظر مرآتیت میکنم اون وقت صورت خودم را میبینم. اگر نظر مرآتیت نکنم چه میبینم؟ همون جسم شفاف را میبینم. این مفهوم هم مفهوم بودنش یعنی مرآت بودنش تابع نظر ماست. اگر از راه این مفهوم اون محکیش رو ببینم، این میشه مفهوم و خاصیت مفهومیت داره و نوع خاصی از این مفهوم هم میتونه مرآت برای اشیاء متعددی واقع بشه. پس به هر حال کلی بودن صفت مفهوم است از اون جهتی که نظر مرآتی بهش میشه، اما نه هر چیزی ما نظر مرآتی بهش بکنیم میشه کلی. این بستگی داره به اینکه خود اون شی صلاحیت این داشته باشه که مرآت برای اشیاء متعدد قرار بگیره. اگر چنین صلاحیتی را داشت، ما نظر مرآتی که بهش کردیم میتونیم به وسیله این مفهوم اشاره به اشیاء کثیر بکنیم. با مفهوم انسان اشاره بکنیم به زید، انبر تا بی‌نهایت. این جور مفهومی را بهش میگیم مفهوم کلی. حالا این توضیحات را دادیم برای چی؟ برای اینکه یه عده برایشون شبهه پیش اومده که اصلا کلی به هیچ وقت در هیچ مقری در هیچ وعایی نمیتونه تحقق پیدا کنه. هر جا هر چه تحقق پیدا کنه با تشخص مسابقه، پس هر جا چیزی وجود پیدا کند متشخص خواهد بود. مفهوم کلی هم وقتی در ذهن وجود پیدا کنه متشخص هست، پس کلی نیست. در مقابل این شبهه ما این توضیح را میدیم که کلی بودنش به لحاظ مفهومیتش است نه به لحاظ وجود، و به اون جهت مفهوم را میگیم کلی که میتواند مرآت برای اشیاء متعددی قرار بگیره بدون اینکه خصوصیت یکی از آنها را به خصوصه نشون بده. این تعریف برای کلی. خب تا اینجا فرض عقلی داره که ما یه چیزی داشته باشیم به نام مفهوم کلی، ولی حالا از کجا داریم همچی چیزی را؟ تا اینجا اشکال عقلی کلی مرتفع شد، یعنی محال نیست مفهوم کلی داشته باشیم. با این توضیح امکانش ثابت شد. حالا از کجا ما اصلا مفهوم کلی داشته باشیم؟ یعنی چیزی باشد که قابلیت مرآتیت برای مصادیق متعدد داشته باشه بدون اینکه خصوصیت هیچ مصداقی را نشون بده. از کجا هم چیزی داریم؟ این بحث سابقه بسیار طولانی داره که آیا ما واقعاً کلی داریم یا کلی نداریم. بحث‌های بسیار زیادی با چهره‌های گوناگون در اینجا مطرح شده که به مهمترین چهره های این بحث اشاره میکنیم. یه بحث در این است که همون مفهوم کلی که در ذهن هست، شما خیال میکنید که این خاصیت را داره که مرآت برای اشیاء کثیر قرار بگیره. ما هم چیزی نداریم، اون چه هست اینه که یک صورت ادراکی مبهمی داریم ما، ادراکی جزئی، ولی در اثر مبهم بودن طوری شده که شما خیال میکنید بر چند چیز انطباق پیدا میکنه، در واقع ادراکی جزئی است، ضعیف شده، لاغر شده، مبهم شده، تشخصاتش از بین رفته، شما خیال میکنید کلی شده. به این صورت مطلبشون را تقریر میکنن، میگن ما وقتی با چشم به یک شیء نگاه میکنیم، در صورتی که شرایط دید به قدر کافی موجود باشه، یک صورتی را با مشخصات دقیق درک میکنیم. چشممون خوب بینا باشه، نورم وجود داشته باشه، فاصله هم به اندازه معین باشه، میتونیم مشخصات دقیق اون مرئی را درک بکنیم. بعد از مدتی این صورتی که در بعد از مدتی همین صورت ادراکی کم کم به ابهام میگرایه، یعنی دوستی که شما مدتی باش معاشرت داشتید، وقتی یک سال نمیبینیدش میتونید صورتش رو در ذهنتون حاضر کنید، اما دیگه با دقت تمام خصوصیات صورتش در ذهنتون منعکس نمیشه، یه خود مبهمه. کم کم این ابهام بیشتر میشه تا به حدی میرسه که بر مشابهاتش هم قابل انطباقه، ولی ذا گاهی شما وقتی بعد میبینید اشتباه میکنید اشخاص رو به هم دیگه. اگه دو نفر باشن قیافشون شبیه به هم، یکی را دیده باشید، بعد از مدتی دیگری را ببینید، خیال میکنید اونیست که قبلا دیده بودید. چرا؟ برای اینکه اون صورت ادراکی از اون شخصی که دیده بودید فعلا ضعیف شده، مبهم شده، این است که بر شبیه خودش قابل انطباق شده. این ضعف و این کمرنگی هرچه بیشتر میشه انطباقش بر اشیای دیگه بیشتر میشه، تا به حدی میرسه که یک شکلی در ذهن شما هست که هم بر آدم فرض کنید سفید رو قابل انطباقه، هم بر سبزه، هم بر آدم قد بلند قابل انطباقه، هم بر قد کوتاه، نوسان داره، مبهمه، درست مشخص نیست. این صورتی که الان در ذهن شما هست 2 متر یا 180 سانتی، مبهمه، نوسان داره، که عکس هایی که لرزش داره چجوره، هم بر این قابل انطباقه، هم در اثر لرزشش با اون. پس یک ادراک است، منتها در اثر ابهام و نوسانی که پیدا میکنه بر اشیاء مختلف تطبیق میشه، هم بر قد کوتاه، هم قد بلند، هم سفید، هم سیاه، هم چاق، هم لاغر، چون حد مشخصی نداره. یه همچه ادراکی شما میگید کلی، معنای انسانی که درک میکنید یه همچه چیزیه، یک خطوط مبهمی در ذهنتون رسم میشه، هم بر زید منطبقه، هم بر عمر، خیال میکنید شما یک نوع درک دیگری، این اسمش کلیه، در صورتی که اینطور نیست، همون درک شخصی است که مبهم شده. اینه که برای اشیای کثیر قابل انتباه. پس ما درک کلی نداریم، اصلا چیزی به نام کلی نداریم. اینم که خیال میکنیم کلی هست، همون درک جزئی کمرنگ مبهم با نوسان یه همچین چیزی. این یک نوع گرایشی در باب ادراک کلی، در واقع نفی کلیت از مفهومه. میگن ادراک کلی نداریم. با یه بحث دیگری هست در باب نفی کلی که در منطق خودمون، در بحث های عقلی خودمون زیاد به گوشمون خورده، و اون بحثی است در این که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد. در اینجا صحبت از این نیست که مفهوم کلی نداریم، یعنی کلی عقلی را میپذیرم که داریم، کلی منطقی را هم میپذیرم که داریم، اما کلی طبیعی اینا نمیپذیرم. و معتقدم که اون چرا ما کلی طبیعی میدانیم اسمی فقط برای اشیاء مختلف، مثل این که ما برای زید و عمرو بکر یک اسم قرار بدیم. الان شما اگر اسماء کسانی که در این کلاس هستن دقت بکنید، ببینید اسمهای مشترک زیاده، چند تا علی هست، چند تا حسن هست، چند تا حسین هست، اسمهای زیادی هست مشترک. خب حالا اگر برای همه افراد انسان یه اسم درست بکنیم، بگیم هر اینا، اینایی که راست راست راه میرن، یه اسم براش قرار میدیم. اونایی که امامه سرشون میگیم روحانی، همشون میگیم انسان. مثلا این در واقع یک اسم است که برای تک تک اینها وضع شده. پس باز در اینجا ما کلی نخواهیم داشت. لفظ واحدی که برای معانی و مصادیق متعدد وضع شده، و این یک لفظ علامتی است برای چند چیز. هر لفظی علامتی است برای معنای خودش، اما این یک لفظ علامتی برای چند چیزه. پس حقیقت کلی در واقع عبارت است از لفظ واحدی که دلالت بر معانی متعدد می‌کنه. این دوتا گرایش در باب کلی معروفه و سابقه زیادی در مباحث فلسفی داره. به اینها کسانی که کلی را لفظ می‌دونن میگن اسمیدین، قائلین به اصالت تسمیه، یا در اصطلاح فلاسفه جدید اروپایی‌ها میگن نومینالیست. اینایی که به خصوص اسمی قائل هستن. اون گرایش اول که عرض کردم اون مربوط به هیومه، از فلاسفه تجربی انگلستان، از آمپریست‌های انگلیسی. هیوم معتقد است که درک کلی به همون صورتی است که عرض کردم، یعنی درک شخصی تدریجا ضعیف میشه تا به حدی میرسه که قابل انطباق بر مصادیق زیادی. خب در مقابل اینها ما چی باید بگیم؟ یعنی ما چگونه باید اثبات کنیم که ما مفهوم کلی داریم؟ برای اثبات این مطلب همونطور که در بحث‌های سابق اشاره کردم، چاره‌ای نداریم که ما به وجدان مراجعه کنیم، ولی احتیاج به توضیح و تنبیه داره. میگیم این معنایی که شما از لفظ انسان درک میکنید، وقتی میگیم انسان یا شما یه چیزی به ذهنتون میاد، اینی که درک میکنید زید است با خصوصیت زید و امر است با خصوصیت امر، و شک دارید که گوینده زید تنها را اراده کرده یا امر را، یا نه جور دیگر است. اگر کلی اسمی باشد برای اشیاء متعدد، این در واقع میشه از مشترکات لفظی، یعنی لفظی است که چندین بار وضع شده، مثل لفظ عین میمونه در عربی که میگن برای 24 معنا یا برای 70 معنا از این چیزا میگن که وضع شده، البته من یقین ندارم. برها لفظ مشترکی درباره چشم استعمال میشه، درباره چشم هم به کار میره، درباره طلا هم به کار میره، درباره شیء خارجی هم به کار میره، همه رو میگیم عین. این چجوریه؟ یعنی واضح یک مرتبه این لفظ رو وضع کرده در مقابل چشم، یا هر وقت میگم عین منظورم چشم انسان مثلا یا چشم حیوان، یک مرتبه دیگه وضع کرده در مقابل طلا، میگه به طلا هم میشه گفت عین. این میشه مشترک لفظی، یک لفظ برای دو. ما وجدانن میبینیم اینجوری نیست. معنایی که از انسان میفهمیم خصوص زید و خصوص ام و خصوص حسن و خصوص حسین نیست، و اینطور نیست که ما شک داشته باشیم که گوینده مرادش از انسان این شخص خاص است یا اون شخص خاص یا سوم و چهارم راهه. درک ما از این مفهوم این است که یک معنای کلی را اراده کرده که بر اشخاص کثیر قابل انطباق است و خصوصیت هیچ کدام لحاظ نشده. درک ما اینه از مفهوم کلی. اگر از قبیل اسمایی بود که برای اشیاء کثیر با اوضاع کثیره وضع شده بود، میشد مشترک لفظی و همه احکام مشترک لفظی را میداشت، ولی میبینیم این مشترک معنوی است، حسابش با مشترک لفظی فرق میکنه. مفهومی که از انسان میفهمیم غیر از مفهومی است که از عین میفهمیم و شک میکنیم در تعیینش که گوینده کدومش اراده کرده. میدونیم که گوینده هیچ کدام از خصوصیت ها را اراده نکرده. ما هم از انسان هیچ خصوصیتی نمیفهمیم و یک معنایی هم میفهمیم، کلی غیر از این نیست. مراد ما از کلی همینه، یک معنایی ما از لفظ بفهمیم که خصوصیت هیچ فردی درش لحاظ نشده، بر همه افرادم قابل انطباقه. و به عبارت دیگه وضع الفاظی که دلالت بر معانی کلی می کنن وضع عام است و موضوع لحن طبعا عام خواهد بود، به خلاف مشترکات لفظی که وضع در اونها اگر خودشون کلی نباشن، مثل حسن و حسین که هر دوشون یه اسم براشون قرار بدیم مثلا، خب بودن کسانی که حتی بچه های خودشون را با یک اسم تسمیه می کردن. همه می دونیم که پسرهای از سید و شهدا همه شون اسمشون علی بود. پس علی یک مرتبه وضع شده بود برای علی اکبر، یک مرتبه برای علی اوسط، یک مرتبه برای علی اصغر. سه تا وضع داشت، کلی نبود. این مشترک لفظی است. در مشترکات لفظی در اسماء عام هم مثل همون عین که مثال زدم که برای چند تا معنای کلی وضع شده، در اینجاها اون جایی که برای چند تا معنای خاص وضع شده وضع خاص است، اون جایی که برای چند تا معنی کلی واقع شده در هر یکیش محل بحث ماست. یعنی وضع عین برای مطلق چشم مورد بحث ماست که این کلیست یا نه، کار به چشمه اونا دیگه نداریم. خود این وضع خاص، وضع واحدش که برای یکی از این معانی وضع شده، این کلیست. وقتی از عین چشم میفهمیم، آیا چشم زید میفهمیم یا چشم عمر یا بک؟ نه، هیچ کدوم از خصوصیات نمیفهمیم. و درک ما این نیست که لفظ عین یک مرتبه برای چشم زید وضع شده، یک مرتبه برای چشم عمر نداره. وضع عام است، موضوع لایش هم عامه، مطلق چشم. پس اولا وجدانن ما اونچه درک میکنیم از الفاظی که دارای معانی کلی وضع شدن چیزیست غیر از مفاهیم جزئی و شخصی. خب یک کسی ممکنه بگه ما این وجدانتون رو قبول ندونیم، برای خودتون خوبه، ما اینجور نیست بزنیم. از راه دیگه میتونیم اثبات کنیم براش که وضع مشترکات معنوی یعنی مفاهیم کلی جور دیگریست غیر از وضع مشترکات لفظ. از چرا؟ میگیم این مشترکات لفظی برای دلالت هر کدوم بر یکی از معانی یک وضع خاص میخواد. یعنی یک مرتبه علی را وضع میکنیم برای علی اکبر، یک مرتبه برای علی اوسط، یک مرتبه برای علی اصغر. سه تا وضع ده. اولین مرتبه که فرزند بزرگ متولد میشه و اسم علی را برای او وضع میکنن، این لفظ وضع شده برای چی؟ برای همین شخص، این مولود در سال 1350. در سال 1351 که دومی متولد میشه، با یک وضع دیگری لفظ علی را وضع میکنیم برای مولود دوم. و در سال 1152 یا 53 برای سومی. پس سه تا وضع داره برای سه نفر. حالا فرض کنین همه هم در یک زمان باشن، یک کسی برای بچه هاش اسم نگذاشته، یه بچه سه قلو خدا بهش داده، سه تا بچه یک باری که خدا بهش داده، اسم همه هم رو میذاره علی. باز در اینجا چی جوره؟ باز با سه تا وضع این کلمه وضع میشه برای این معانی. برای قدر مشترک بین اینا علی وضع نکرده، علی را برای تک تک اینها وضع کرده. پس در وضع خاص ما باید موضوع له را در نظر بگیریم و لفظ را برای اون وضع کنیم. آیا ما میتونیم اشیاء بی‌نهایت را تصور کنیم و یک لفظ را با وضعهای بی‌نهایت برای اونها وضع کنیم؟ انسان از تصور اشیاء نامتناهی عاجزه. هیچ وقت ما نمیتونیم در ذهن خودمون ذیل، ام، بک، همینطور یکی یکی بذاریم تلویم تا بره بی نهایت همه هم را بالفعل تصور کنیم. ذهن ما هم که وسعتی نداره. اما مشترکات معنوی قابل انطباق بر مصادیق بی نهایت هستن. اگر بی نهایت انسان داشته باشیم، لفظ انسان کافی است که بر همه اینها اطلاق بشه. این شاهد بر این است که ما تعدد وضع نیست در مفاهیم کلی. اینجور نیست که ما یکی یکی انسان ها را در نظر گرفته باشیم، بگم لفظ انسان را وضع کردم برای این شخص، باز لفظ انسان را وضع کردم برای شخص دوم، بار سوم برای شخص سوم تا بی نهایت. همچه کاری که نکردیم. پس انسان اوضاع متعدد ندارد، با یک وضع دلالت می کند بر اشیای کسی. ممکنه شما بگید ما به طور اجمال میگیم زید و هر کس مثل زید است، هم نوعانش، حالا یکی باشه یا بی نهایت، به این صورت تصور میکنیم. میگیم لفظ انسان را وضع کردم برای این شخص خاص و هر کسی که مثل این، وقت احتیاج نداریم به این که مصادیق را بی نهایت تصور کنیم و وعدهای بی نهایت داشته باشیم. مصادیق بی نهایت را با یک عنوان اجمالی تصور میکنیم و لفظ را وضع میکنیم برای تک تک اونها. میگیم اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگید این لفظ را وضع میکنیم برای این شخص و هر کس مثل او باشد، یا همه هم نوعان این شخص، برای اینکه این کار را بتونید بکنید چند تا مفهوم کلی باید تصور کنید. میگید برای این و هر کس مثل او باشد. هر چجور مفهوم، چجور مفهوم هر را درک میکنید؟ کس چجور مفهومی؟ مثل چجور مفهومی؟ بودن چجور مفهومی؟ یا میگید همه افراد این نوع، همه چجور مفهومی؟ افراد فرد یعنی چی؟ نوع یعنی چی؟ شما برای اینکه یه مفهومی را وضع بکنید برای مصادیق بی نهایت، باید در ذهن خودتون دست کم چند تا مفهوم کلی را تصور کنید. خب میپرسید مفهوم نوع چجوری درک کردید شما؟ نوع یعنی چی؟ کلیست یا باز اینم وضع شده برای افراد بی نهایت؟ اگر میگید وضع شده، نقل کلام میکنید در اون و حلان مجرن، راه دیگری هم که ندارید. تک تک افرادم رو که تا بی نهایت تصور نکردید. پس بدون شک ما وضع عام داریم. وضع عام یعنی چی؟ یعنی عنوان کلی را در نظر گرفتم، من لفظ رو وضع کردم. برای وضع عام باید عنوان کلی در ذهن واضح بیاد تا لفظ را براش وضع کند. پس عنوان کلی چیزی که میتوان درک کرد و لفظ را برای او وضع کرد. با این بیان ما اثبات میکنیم که یک سنخ ادراکی داریم ما غیر از ادراکات جزئی و شخصی، جور دیگری. ادراک انسان غیر از ادراک زید است. اون یه جور ادراکی است، این یه جور دیگه ادراکی است. اون خاصیتش این است که جز بر یک شخص منطبق نمیشه. این خاصیتش این است که هیچ خصوصیتی درش لحاظ نشده و تا بی نهایت افراد قابل انتباهی. حالا بی نهایت در خارج باشه یا نباشه کار نداریم، اگر افراد بی نهایتی باشن در خارج بر همه اینا صرف میکنیم. این خاصیت اینجور مفهومه. ولی زید فقط و فقط بر یک فرد نمیتونه حکایت از چیز دیگری بکنه. پس دو نوع مفهوم داریم، دو نوع درک داریم. الفاظی هم که وضع میشه بعضی برای نوع اول از ادراک هست، وضع شخصی، وضع خاص هست. بعضیش برای عنوان کلی وضع میشه، وضعش عام است. یعنی موقع وضع کردن این لفظ واضح یک عنوان کلی را در نظر گرفته و لفظ را برای همون عنوان وضع کرده. پس اون عنوان باید درک شود تا این لفظ برای او وضع شود. در اذهان دیگران هم که میاد حکایت از همون عنوان کلی بکنه. تا اینجا ثابت شد که ما مبل برش وارد بود و نه این شبهه‌ای که در ادراک کلیات شده. وقتی ثابت شد نوع خاصی از ادراک داریم، نوع خاصی از مدرک هم ثابت خواهد. یعنی ما یک قوه‌ای داریم که جز جزئیات ها نمیتونه درک بکنیم. قوای حسی ما این چنین هم چشم نمیتونه چیز کلی ببینه، چشم فقط میتونه چیز جزئی را درک بکنه. گوش همینطور و سایر حواس. اما درک کلی هم داریم ما. پس معلومه که یه نوع دیگه قوه مدرکه ای داریم که معانی کلی را درک میکنه، همونه که میگیم عقل. اون کسانی که وجود کلی را درک کردن، وجود عقل را هم انکار کردن. انکار کردن یعنی میخوام بگن عقل نداریم. اونی که عقل میگیم این هم یک اسمیست، فقط همون ادراک حسیه، یه خود ضعیفتر که میشه میگیم عقل. ولی یک نوع ادراک خاصی به نام عقل نداریم، نه مدرکه خاصی به نام عقل داریم و نه ادراک خاصی به نام تعقل. همون ادراک مبهم جزئی که اسمش هم میذاریم ادراک کلی، درک کنندش هم همون قوهی که جزئی را درک میکرد، منتها حالا کم رنگ تر درک میکنیم. با این بیان ثابت شد که هم مفهوم کلی داریم، هم مفهوم کلی را درک میکنیم و هم قوه خاصی داریم که این مفهوم را درک میکنه غیر از قوه حس. پس وجود عقل هم اثبات شد به عنوان قوهی که مفاهیم کلی را درک میکند. تعریف عقل هم زمنان معلوم شد چیه در این اصطلاح. البته باید توجه داشته باشید عقل اصطلاحات زیادی داره. حتی در فلسفه عقل مشترک لفظی است، معانی متعدد داره. عقول عشره‌ای که مشایخ میگن به این معنا نیست، به اون اصطلاح یعنی مجرد تام. عقلی که در اصطلاح متعارف میگیم تمیز بین خوب و بد میده، اون نیست که فلاسفه بهش میگن عقل عملی، اون غیر از اینه. اینجا که میگیم عقل یعنی اون قوه‌ای که مفاهیم کلی را درک میکنه، بس هر جور مفهوم میگوشه. خب پس این اصولی که در تعریف مسلم فرض شده بود، مفروغ و نهی بود و بدیهی تلقی شده بود، همینطور هم هست. یعنی هم وجود داریم در خارج، هم علم داریم، هم کلی داریم و هم قوه‌ای که کلیات را درک کند. پس تعریف ما یه چیز فرضی نشده در فلسفه. واقعا وجودی داریم دارای احکام کلی و قوهی داریم که این احکام کلی را درک میکنه، اون میشه فلسفه. موند یک نوع و اون این که آیا درک هر جور مفهوم کلی مربوط به فلسفه است یا یک سنخ خاصی از مفاهیم کلی است که در فلسفه ازش بحث میشه. در توضیح تعریف عرض کردیم که هر مفهوم کلی جاش در فلسفه نیست، یک دسته خاصی، و این احکام کلی وجود که میگیم نه هر مفهوم کلی، یه احکام خاصی منظورمونه که باید در جای خودش شناخته بشه، اون وقت تعریف دقیقا جای خودش رو باز کنه. حالا رسیده به اونجایی که ما باید این مفاهیم رو بشناسیم، ببینیم کلی چند جوره و کدام قسم از کلیات هست که در فلسفه از اونها بحث میشه و ویژگی اینا چیه. برای اینکه بحث خیلی گسترش پیدا نکنه، در جاهای دیگه هم بحث کردیم، شاید خیلی از آقایانم اون بحث ها رو دیده باشن، اینه که به اجمال این را برگزار می‌کنیم. مفاهیم کلی که ما داریم چند دسته هستن. بعضیش ربط به فلسفه اولا مطلقا نداره. ما در فلسفه اولا از اون مفاهیم با اینکه کلی هستن به هیچ عنوان بحث نمی‌کنیم. نه تنها در فلسفه اولا، در سایر فلسفه ها، در علوم طبیعی و ریاضی هم از اونها بحث نمی کنیم، مثل مفاهیم قراردادی اعتباری به معنی الاخر، مثل ملکیت. ملکیت یه امر قراردادی است، ملکیتی در اقتصاد ازش بحث میشه، مالکیت. این نه در فلسفه ازش بحث میشه، نه در طبیعیات، نه در ریاضیات، هیچ با اینا سر و کاری نداریم. ما یه مفهومی است قراردادی. عقلا طبق قریحه خاصی که داشتن، طبق احتیاجاتی که داشتن، به این صورت قرارداد کردن که وقتی کسی پول میده به یک کسی دیگه عبا میخره، این عبا میشه ملک او. یعنی چی ملک او؟ یعنی حق دارد درش تصرف کنه. حق یعنی چی؟ یعنی کتکش نمیزنن، زندانش نمیزنن. مفاهیم نیست قراردادی، مفهوم حق. حق در اینجا ها، نه اون حقی که در مقابل باطل مطلق ها، این حقی که در حقوق بحث میشه، ملکیتی که در اقتصاد بحث میشه، زوجیتی که در قوانین مدنی مورد بحث است، همسر، زن و شوهر، یه قراردادی. وقتی میگه انکهتو میشه زن او، یعنی حق دارد با او زندگی کنه، آمیزش کنه. حق دارد یعنی چی؟ یعنی خلاف قانون نیست، کودکش نمیدنم، حدش نمیدنم، قراردادیست. اگه جور دیگه هم قرارداد کرده بودن جور دیگه میشود. اگه فرض کنیم شارع مقدس گفته بود هر وقت گفتی به تو، اون زن میشه مال شما، تابع قرارداد شارع بود. هر وقت گفتید آجر تو که، اون زن میشه مال شما، تابع قرارداد شارع. و چه جور میشه زن شما و چه حقی دارید، باز تنها او باید تعیین کنه. پس مفهوم زوجیت، ملکیت، ریاست، مرعوسیت، همه این مفاهیم از این قبیله. مفاهیمی است قراردادی، جعلی، اعتباری به معنی لفظ. اینها جایی در فلسفه و طبیعی و ریاضی نداره. در علوم اعتباری ازش بحث میشه، در اقتصاد، در حقوق، امثال این. این مفاهیم هیچی با اصلا ما سر و کاری باش نداریم. یک سنخ دیگه مفاهیم است، مفاهیم ارزشی. اونها هم نوعی از اعتباریات هستند به معنای خاص. اونها در اخلاق ازش بحث میشه، خیر و شر و حسن و قبح اخلاقی اینا هم در علم اخلاق ازش بحث میشه، ولی با فلسفه اولا، با طبیعیات، با ریاضیات سر و کاری نداره. اونها هم فعلا مورد بحث ما نیست. این دو دسته را که منها کنیم از مفاهیم کلی، مفاهیم قراردادی محض و مفاهیم ارزشی، این دو تا را که بگذاریم کنار، سه قسم دیگه ما مفهوم داریم. مفهوم کلی، یک قسم مفاهیم کلی هست که در مورد محسوسات و امثال محسوسات از اشیاء عینی قابل انطباقه. مثل این که ما وقتی زید را درک کردیم، صورت جزئی را به ذهنمون اومد، امرن بعد ذهن ما مستعد میشه که یک معنای مشترکی بین زید و امر درک کنه که اون مفهومی کلی خواهد بود، عبارت است از مفهوم انسان، یا با دید دیگری با یک خصوصیات خاصی مفهوم رجل. این مفاهیم در واقع قالبی هستند برای اشیاء خاص. با تعبیر دیگری میتونیم بگیم اینها ماهیت اشیاء را نشون میده. به اصطلاح خاصی بهش میگیم معقولات اولا. پس معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی یا کلیات طبیعی عبارتن از اون مفهوم هایی که از اشیاء خاص گرفته شده و به منزله قالبی است برای اونها. اینا یه خاصیت داره. این مفهوم را وقتی خوب تحلیل کنید، خوب زیر و رو کنید، اعماقش را بسنجید، هیچ جا توش مفهوم وجود یا عدم در نمیاد. مفهوم انسان را وقتی شما خوب بازش کنید، باز میتونید بگید که این انسان در خارج نیست، میشه معدومان را هم کنید دارش. این نشانه این است که این دوتا مفهوم با هم تناقض ندارن. اگر انسان توش موجودیت بود، هیچ وقت معدوم برش هم نمیشد. مثل این است که بگید انسان لیسه به انسان، هیچ وقت میشه بگن؟ اما میشه بگن انسان لیسه به موجود. چرا میشه بگن؟ برای اینکه توی مفهوم انسان مسئله وجود نخوابیده، یک قالبی بر اشیاء موجود منطبق میشه، اما حیثیت وجود داره لحاظ نشده. و این از سر این که گفته میشه ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، به خاطر این که این مفهوم ماهوی اصلا حیثیت وجود داره لحاظ نشده، یه قالب توخالی که بر موجودات منطبق میشه. اگه موجوداتی باشن که این قالب بهشون بخوره برش منطبق میشه، نبودم که هیچ. پس مفاهیم ماهوی قالب‌های ذهنی هستند برای اشیاء عینی که در این قالب گیری حیثیت وجود اونها لحاظ نشده، بلکه حدود وجود لحاظ شده، تعینات اونها لحاظ شده، اما خود وجود لحاظ نشده. مثل این میمونه که شما یک شکل دایره را در ذهنتون فرض کنید، تو خالی فقط یک خط، یه شکل مثلث هم در ذهنتون فرض کنید، یه شکل مربع هم فرض کنید. این شکل دایره‌ای که فرض کردید بر سطح میز قابل انطباق نیست، اما بر سطح بشقاب قابل انطباق هست. دور بشقاب به شکل دایره. اگر یک خطی فقط در ذهن شما باشه که هیچی توش نیست، اینا منطبق میکنید بر بشقاب، دور بشقابا میگیره، اما توی خط بشقاب نیست، فقط حدود این را نشون میده که دورش گرده و در جای خودش هم ثابت شده که خط حیثیت وجودی نیست، طرف سطح هست، انتهای سطح هست. حالا کار به اوناش را داریم دیگه. پس این جور مفهومی که خاصیتش این باشه که حدود یک موجودی را نشون میده، اما خود وجود توی این مفهوم نیست، این مفهوم مفهوم ماهوی. شاه دلیلش هم این است، نشانش هم اینه که میشه عدم را برش هم کنن، بگن این نیست. در صورتی اگر توی مفهوم ماهیت وجود بود، هیچ وقت معدوم برش هم نمیشد، لازمش هم نقیض است بر نقیض. این یه دست از موجوداته، اینا رو میگیم ماهیات. از همینجا تعریف ماهیت رو شما در نظر بگیرید که ماهیت چیه. این که میگن ماهیت و وجود و اصل ماهیت هست یا وجود هست، اینا اصلا ما بفهمیم ماهیت یعنی چی. ماهیت یعنی همین قالب مفهومی ذهنی که بر اشیاء خارج قابل انطباق است و حیثیت وجود در اینا لحاظ نشده. اینا معقولات اولاست یا مفاهیم ماهوی. یک دست دیگه معقولات داریم، معقولات منطقی، مفاهیم منطقی. اونا مفاهیمی هستن که مصداقشون مفهوم دیگری، مفهومی که بر مفهوم دیگه هم میشه، مثل مفهوم کلی. مفهوم کلی هیچ وقت بر شیء خارجی هم نمیشه، بر مفهوم انسان هم میشه. پس مفهومی که هم میشه بر مفهوم دیگه، اون رو میگه مفهوم منطقی، هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمیکنه. و قسم سومی داریم که مفهومی مثل مفاهیم منطقی از لحاظ کلیت و از لحاظ ذهنی بودن، اما مصداقش در خارجی، مثل علیت، معلولیت، وجوب، امکان و امثال اینا. اینها یک جهت مشترکی با مفاهیم منطقی دارن، یک جهت مشترکی با معقولات اولا دارن. جهت اشتراکشون با مفاهیم منطقی اینه که عروض هر دو ذهنی است، یعنی یک حیثیتی است که ذهن لحاظ می کند از شیء خارجی،